بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه حضرت سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. عنوان بحث ما کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست؟ اگر این بحث درست پیش بره بعدن میتونه الگو گرفته بشه برای کدام زهرای اطهر و کدام سقیفه، کدام امیرالمؤمنین و کدام قدیر، کدام امام مجتبی علیهم صلوات الله و کدام آتش بس با معاویه و خیلی از مفاهیم دیگر دینی اینطوری واکاوی بشه، درش دقت بشه. ارتباط ما با سید الشهدا علیه السلام بخش اعظمش همین تصویر ذهنی ما که حاصل از روایت ماست. بله، امام هدایت باطنی ملکوتی وجودی داره، هم امام عصر و منافدا هم ائمه دیگه. ممکنه کسی هیچ تصویر درستی نداشته باشه، غلطاً در غلط فکر کنه، به تسدید الهی به هدایت باطنی امام منقلب بشه، اصلاح بشه. بله این ممکنه، منکر این نیست، امام هدایت باطنی میکنه. اما اونقدر که بررسی میکنیم ظاهراً اغلب به همین تصویر خود ما برمیگرده. لذا اصلاح تصویر جزء مسئله معرفت الامامه. این که معرفت امام اگر نباشه انسان به مرگ جاهلی میمیره، این معرفت بخش زیادش همین تصویر ذهنی ماست که بهش میگیم معرفت. ایمان ما هم متخذ از همین معرفت. لذا بحث ساده نیست صرفا مثلا بگیم داریم یه جریان تاریخ نگاری با هم بحث میکنیم، اثر میگذاره. کما اینکه ما عرض کردیم حتی یه روزه ساده، یک بیت ساده، یه سخنرانی معمولی ممکنه رو تصویر ما اثر جدی بگذاره. بحث رسید به اونجایی که در جهان اسلام تصویری که از سید الشهدا هست که حاصل یک روایت مخدوش نیمبند نسوه تحقیر شده تذلیل شده است، جوری نیست که بشه امام حسین علیه السلام را پرچم برافراشته کل مسلمین قرار داد، یا نسبت غلط بهش دادن، یا نسبت خودزنی بهش دادن. خود شیعیان یه چیزی دعوای داخلی خودشون، یا این فکری که کسانی که مخالف حکومت اسلامی هستن به معنای حکومت شرعی اسلامی، و یعنی یزید هم میگه حکومت من اسلامی، حکومت اسلامی یعنی حکومت بر اساس موازین اسلام، متاسفانه اینها هم میپسندن. حتی ممکنه شیعیانی به اشتباه فکر کنن که بله آقا حکومت که یه کثیفیه، یه ناپاکیه، بخش سرویس بهداشتی منزله، هم لاجرم باید باشه، هم ذاتش نجسه، قدرت ذاتش نجسه. ما جلسات پیش عرض کردیم بله قدرت اغلب افراد و زمین میزنه، حساسه، مرد خودش رو لازم داره. مثال جراحی مغز زدیم و گذشت، اما ذاتش ناپاک نیست. کما اینکه حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون همه مشکلات امروز درست نسبت به خود حضرت، توان حضرت، قوه حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، حکومتش اون میزان موفق نبود. یعنی جامعه همراهی نکرد. یعنی اگر جامعه همراهی میکرد که حضرت ماجرای مهدویت رو راه انداخته بود. منتها همون نصف نیمه‌ای که نذاشتن امیرالمومنین صلوات الله علیه کار کنه شده الگو، بلکه آرزوی هر انسان. یعنی همون نصف نیمه رو که نذاشتن اجرا کنه مثل اسطوره و از افسانه‌های دیگران جلوتره، یعنی از تخیلات دیگران جلوتره. خود حضرت هم اشاره به این فرمود در مورد خودش که لا یرقا الی الطیر، مرغ وهم شما هرچه پر بزنه به بلندای عظمت من نمیرسه. ولا یرقا الی الطیر، همون نصف نیمه هم از افسانه‌های دیگران جلوتر. اگر کسی حکومت امیرالمؤمنین و حکومت پیغمبر و حکومت حضرت ولی اثر و آنافدار و اینا رو ملاک قرار بده، اصلا نمیتونه بگه ذات حکومت نجس ناپاک. اگر بخواد حکومت یزید را مشروع تلقی کنه، چرا؟ بحث رو دارم میرسونم آنچه گذشته تا دیروز. کسی مجبور باشه یزید را مشروع ببینه، شرعی. شرعی یعنی خدا اینجوری دستور داده. خدا دستور داده که هر کسی مقابل یزید نافرمانی کنه، اگر او دستور به جنگ داد، اون فرد نافرمان گمراهه، نه این ظالم. وقت مجبوره بگه که حکومت سرویس بهداشتی هر خونه است، ناپاک. یه روزی این شمر نشسته بود کنار خانه خدا، یکی از عجایب اینه که شمر شیعه تلقی شده در بعضی جا. این حالا اینم چون سوال هست من یه لحظه تو پرانتز اولین رو جواب بدم. آقا جان، ما لشکر مدافعان حرم در سوریه نیروی هوایی روسیه رو هم داشت، مگه روس‌ها مسلمان بودن آخه؟ گاهی اتحاد جبهه‌ای شکل میگیره، لزومی نداره هم دین باشن یا هم مذهب. مگه ما این همه پای فلسطین یا وایسادیم هم کیش اونا هستیم در مذهب؟ وحدت دشمن ما که اسرائیل ما رو در یه جبهه قرار داده. دشمنی با معاویه اولا، ثانیاً اطاعت از حاکم، میخواد یزید باشه نستجیر الله بلا تشبیه، معاذ الله، عذر میخواد امیرالمومنین یا امیرالمومنین که برای اینا فرقی نمیکنه از نظر مشروعیت. آدما میان تو لشکر قرار میگیرن، این فلانی فکر میکنه هر کی تو لشکر امیرالمومنین در صفین بوده انگار که مثلا فرض کنید که بسیجیای دو آتیشه بودن. نه آقا، اینطوری نبوده. شاید 100 تا هم شیعه در حکومت امیرالمومنین در لشکر حضرت به معنای من و شما شاید نبوده. اصلا معاویه وقتی میخواست فشار بیاره به امیرالمومنین صلوات الله علیه، سعی میکرد بحث شیعه و سنی تو لشکر حضرت را بیفته، سقیفه رو مطرح کنن، این خلیفه اون خلیفه بریزن به هم لشکر حضرت رو بپاشونن. چون شیعه نبودن. خیلی روشنه که خوارج که در لشکر امیرالمومنین بودن، اینها عجیب حب شدید به دو خلیفه اول داشتن. عجیب. اینها هیچ وقت خوارج شیعیان امیرالمومنین نبودن، به این معنایی که امیرالمومنین رو حتی برتر بدونن، نه امام بدونن. ولی در لشکر حضرت بودن. همونایی که به امیرالمومنین جسارت کردن کافر گفتن، بعدن اومدن در لشکر امام حسن با معاویه بجنگن. حالا یکی بگه فلان فرد از خوارج که بازمونده نهروانه، البته تو جنگ شرکت نکرد، مثلا لحظات آخر کشید کنار، این تو لشکر امام حسن اومد بیعت کرد، خب این چی شد؟ حالا
یه خطی دیدن یا شهوت عبرتگیری از تاریخ باعث میشه که ماستا رو میزن تو قیمه ها. بله شم در صفین بود، اما هر بودنی به معنای هم مذهبی، پیروی، امامت، امامت الهیه، خلافت الهیه نیست دیگه. عرض کردم گاهی ماستا رو میزن تو قیمه ها. حالا این شم حالا علیه لعنت الله نشسته بود، پرده کعبه هم گرفته بود، داشت میگفت اللهم انی تعلم انك، اللهم انك تعلم انی شریف، خدای تو میدونی من خیلی شریفم. یکی زد با لگد بهش، فلان فلان شده، تو قاتل پسر پیغمبری، چی شریفم؟ گفتش که مه، عذر میخوام ببخشید، یعنی خفه شو، ما به دستور امیر عمل کردیم، اون که حاکم مشروعه. شما یا آقا این مرجع تقلیدمه، خب این یک کلمه که نیست، مرجع تقلیده، یعنی نماز رو باید رو فتوای او بخونی، این کلمهش که یعنی فقط مرجع منه، مرجع منه یعنی حج رو به اون حجی که انقدر سخت مردم میرن، خیلی یه بار هم تو عمرشون روزشون نمیشه، شما باید بر اساس حکم صادر شده او بری. همین مف مف که نیست که مرجع منه، مرجع من یعنی اطاعتش لازمه دیگه، حجت دارم در اطاعتش. وقتی میگه یزید حاکم مشروعه، یعنی اگه یزید دستور میده بری جنگ، باید بری بجنگی بکشی، این یعنی حاکم مشروع. یعنی مالیات دینی تو مثل زکاتو باید به یزید تحویل بدی، این یعنی حاکم مشروع. و کسی اینو بخواد مشروع بدونه، اون هم کثافت کاری یزید و مثل یزید رو میبینه، به این نتیجه میرسه که ظاهرا بخش سرویس بهداشتیه این. بعد ما اومدیم ریشه اینو عرض کردیم، گفتیم فرق بین حکومت امیرالمومنین و حکومت مثل یزید و بنی امیه، با عرض معذرت به پیشگاه مبارک امیرالمومنین که همش فرقه، اما بخوام یه فرق اصلی رو بخوام بیان کنم، یکیش اینه که در حکومت بنی امیه و پس و پیشش قدرت اصالت داره، هر کسی قدرت داره حق داره، کودتا بکنه به قدرت برسه حق داره، دستور بده همه واجبه در جنگ شرکت کنن بکشن. و در رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه، احقاق حق که اصله، حکومت هست نیست، اون قد آب بینی بز و این کفش پاره و اون نمیدونم استخون پوسیده جزامی و اینا هم نمیارزه، خود قدرت. امیرالمومنین وایساده بود نماز بخونه، بعضی از خوارج پشت سرش فحش میدادن، گفت کافر کافر میگفتن، کذاب کذاب میگفتن، بر نمیگشت اینا نگاه کنه، رو به قبله فرمود اصبر، به خودش یا علی اصبر، ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، بالاخره دنیا پر از ابتلاه، بیدین ها تو رو منحرف نکنن. بعد میفرمود تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قیامت برای اون کسی است که دنبال علو در زمین نیست، یعنی دنبال قدرت نیست. قدرت چیه برای او؟ هیچی نمیارزه الا ان اقیم حقا، اگر بخواد حق احقاق کنه، وگرنه نمیارزه. اون ببخشید قدرت رو اصیل میدونه، این عظیم الشان احقاق حق رو. اصلا احقاق حق رو تصور کنی نمیتونی بگی حکومت کثیفه، مگر اینکه بگی یه کسی غصبش کرده، غاصبی غصب کرده، غلط زیادی کرده، وگرنه احقاق حق که کثیف نیست دیگه، نمیشه گفت سرویس بهداشتی خونه است، نمیشه گفت شأن اهل بیت نیست، اهل بیت شأنشون اجله، احقاق حق، ابطال باطل، اینو کلمات حضرت خود امیرالمومنین عرض کرد در نهج البلاغه است، در کتاب ابو جعفر اسکافی هست، که خدایا تو میدونی که ما دنبال تنافس نبودیم که اومدیم حکومت رو گرفتیم، یعنی رقابت کنیم ما به قدرت برسیم، ما دنبال آخرتیم، برای کسانی که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، اصلا آخرت مال کسیه که دنبال علو و فساد نیست. برای همین حکومت اگر حکومت باشه اونجوری که احقاق حق میخواد بکنه، اصلا تصور کثافت و باطلی و ضعف و اینا توش نیست. این مال نگاه به اینی که حکومت از من، اگر اصل قدرت مهم باشه دروغ گفتن در تبلیغات توجیه داره، میخوام به اون حق برسم. حق چیه؟ خود قدرت. اگر احقاق حق مطرح باشه اولا به این راحتی گردن نمیگیره، ثانیاً گردن بگیره گردنشو بزنن گزاف نمیگه. آدمی که میخواد زیر بار بره که وعده اضافی نمیده که. کسی که میخواد زیر بار بره قاعدش اینه که نباید وعده بده. حالا نمیخوام بگم استثنا نداریم، این کلیگویی که آدم میکنه باید حواسش باشه که یه وقت قاعده قطعی اونوری درست نکنه، اما بالاخره عرفش مشخص. شما اگر حکومت رو قدرت رو اصل بدونی، زد و بند رو هم زرنگی و کمک به این میدونی. اگر احقاق حق رو اصل بدونی گردنت بره زد و بند نمی کنی. معاویه زد و بند میکرد و امیرالمومنین گفتن بیورزه ببین معاویه چیکار میکنه نستجیر بله. بله امیرالمومنین، من اینجا رو نگفتم بلا تشبیه، بله امیرالمومنین ارزه ظلم نداره، بله زد و بند نمی کنه، دستش نمیره، دستش نمیره که ظلم کنه، بله توان ظلم نداره، همونجور که خدا توان ظلم نداره، نه ناتوانه، کتب علی نفسه الرحمه، قرارش بر اینه که این کارو نخواد بکنه، همش رحمت از او صادر میشه، بله. و اون که نمیفهمه نگاهش اونه. الان خیلی ها نگاه کنید تو ماجرای سقیفه میگن چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه نشست خونه قرآن رو جمع آوری کرد، چیکار باید میکرد؟ قدرت رو میگرفت، قدرت زوری نمیخواست بگیره. یه وقتی مردم نمیدونن یه کاری میکنن مردم بدونن. زهرای عطر رفت در خونه ها شبانه که آقا یه عهد و پیمانی بود، اما حالا فهمیدیم نمیخوایم عمل کنیم، نکن. همون جور که سید الشهدا صلوات الله علیه ذلیل مردم نشد در کربلا، بلکه یاران خودش هم بعد التماس می‌کردن برن میدان، امیرالمومنین که حقوقش تغییر نمی‌کنه، شخصیتش بالا پایین نمیشه که به حکومت بخواد برسه. دنیایی که یه نفر پست بگیره بالا میره نگیره پایین میاد. شما یه آدمی رو اصلا نمی‌شناسی، مثلا یه اونجا رئیس جمهور یک کشور، حالا میشناسیش رئیس جمهورای کشورها رو ببینید، شما قبلش اسمشون نمیشناسین که اصلا کیان اینا، حالا ندارم کار ندارم بعدش هم شناخت شما صرفا در حد اسمه، ولی بالاخره شناخت به خاطر اون قدرت است، اون عنوان است. امیرالمومنین به این چیزا نیاز نداره. وقتی به حکومت رسید بعضی از اون اصحاب پخته که حکومت های رو دیده بودن، بعد دیدن حالا یه نفر پیدا شده امیرالمومنین، اومد نگاه کرد در دیوار و منبر و حضرت و و والله لقد زینت الخلافه و ما زانت که، تو که نشستی تو به خلافت آبرو دادی، خلافت به تو چیزی نداد. خلافت چی داره به علی بده؟ اضافه کنه به شخصیت امیرالمومنین. بله مردم وقتی فهم یه وقت نمیدونن آگاهشون میکنن، زهرای عطر میره حرف میزنه اتمام حجت میکنه، حالا فهمیدن، حالا فهمیدن اون میخوان عمل نکنه. خب نکنه، زوری این کاری نمی کنه. اینی که میفرمان لولا حضور الحاضر، یعنی تا نخواید من نمیام، بار سنگینیه، برای چی بیام التماسم بکنم؟ تو برای چی این کارو بخوام بکنم؟ چه نیازی داره؟ کسی این کارو میکنه که حکومت براش مهم نیست، احقاق حق مهمه. اونی که براش حکومت مهمه هر پدر سوخت بازی ممکنه در بیاره، هر زد و بندی ممکنه بکنه، چون قدرت براش مهمه نه احقاق حق، لذا حق رو زیر پا میذاره به قدرت برسه. این فرق دارن با هم. حالا بیایم تو منطقه سید الشهدا صلوات الله علیه. یه جریان که این تئوریزه کننده این بدبختیه که این چند روزه داریم راجع به صحبت میکنیم، زمان سید الشهدا صلوات الله علیه روش نشد علنی بگه یا نخواستن به اسم این تموم کنن، که اصلا عدم بیعت، صرف عدم بیعت، صرف عدم اعلام همراهی در منطق اصالت قدرت جرمش اعدام است، مجازات این جرم اعدام است. بیعت نکنی گردنتو میزنه. چرا؟ چون هر چیزی که این قدرت مطلقه بدون توجه به حق و باطل رو بخواد تضعیف کنه این باش در میفته. خلیفه دوم گفت لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه، کسی مخالف ما باشه میکشیمش. معاصرین هم کتاب در سیره عملی او نوشتن اینو اعلام کردن، گفته دعب او، سیره سیاسی او، دیدن او، روش او، اسلوب او در اداره حکومت قتل مخالفان بود. این مخالف محدور و دم است. چرا؟ چون تضعیف میکنه قدرت منو. خب این تلاهه ما کربلا لولا سقیفتون، یزید نوشت به فامیلشون تو مدینه ولید ابن عتبه که یا بیعت بکنه حسین ابن علی یا گردنشو بزن. و چه مجوز شرعی؟ یه سالی بحث کردیم 5 حکم با مجازات اعدام در نظر گرفتن، 4 تا و نصفی در واقع برای سید الشهدا. یکیش اینه، بیعت نکرده، باید بیعت کنه. همین منطق امیرالمومنین از زهرا چی کار کرده بودن اونجا که باز بیعت مردم کوفه هم به کار نبود، لشکری نبود، هیچی نبود، تو مدینه خونه را آتیش زدن. هم منطقه اصالت قدرت لوازم خودشو داره، آخرش هم نتیجه این میشه که حکومت مال کثیفانه، چون پر از ظلم و سیاهی و تباهیه. میبینن همه، میبینن یزید شده حاکم، سال دوم بعد از قتل پسر پیغمبر میرن مدینه در شهری که پیغمبر دفنه، میگه 3 روز سربازا هر کاری دلتون خواست بکنید، این 3 روز مجازات ندارد، فقط خدا میدونه چه کردن که آدم شرمش میشه حرف بزنه. قتل سید الشهدا بالاتر البته، اما اینو عرف بهتر میفهمه، عرف خودشون. این همه آدم کشته شد، مثلا میگن 10,000 گردن زده شد. برای ما خون سید الشهدا با دنیا قابل قیاس نیست، اما اینو عرف میفهمه، چون میخوام مثال عرفو بگم. میختن تو خونه های اصحاب پیغمبر، جلوی چشم پدر و مادر دختره رو میبردن یا چه آزاد، به فرمان امیرالمؤمنین حاکم حکومت اسلامی. این اصالت قدرتیه، هر غلطی بکنه کسی نمیتونه حرف بزنه، حکم شرعیه، اصالت قدرت. باز مثال بزنم از اصالت قدرت، مثلا فرض کنید که انتقام به راحتی میگیره. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول، حالا در خونه امیرالمومنین بزرگ شد، شیعه امیرالمومنین شد، شد حاکم مصر، امراس با برای این که مصر رو بگیره با او درگیر شد، معاویه ابن هدج محمد ابن ابی بکر رو کشت. خب کشت، حالا کشتن محمد ابن ابی بکر خودش مثل کشتن کل دنیا میمونه، یه عبد صالح خدا رو کشتن. حالا من میگم اینو چی جنگ داشتن با هم، اما اونی که اصالت قدرت داره میگه باید یه کاری کنی دفعه بعد کسی نفس نتونه بکشه، جگر نداشته باشه که مقابل ما باشه. بر همین جنازه محمد رو کردن تو پوسته یه الاغ آتیشش زدن، خاکسترش هم باد دادن. این دیگه مال اصالت قدرته، میگه یه کاری میکنم نفس نکشه کسی. دقیقا تو کربلا هم همین شد، پیراهن کهنه زخم خورده قابل خرید و فروش نبود که کسی بخواد ازش استفاده مالی کنه، حد که حرمت بود که عبرت سایرین بشه. قدرته که اصالت داره. معلوم اگر قدرت اصالت داشته باشه باید بگی حکومت سرویس بهداشتی بخش جامعه است و جز ناپاکان نمیتونه کسی اداره کنه، اصلا جز یزید نمیتونه اداره کنه. همینه. شریعت مهم نیست. باز من مثال بزنم ببین، میشه یه دهه از این مثالا فقط. خلیفه دوم یه ایرانی کشت، پسرش رفت پیداش نکرد. خب الان فرض کنید من بفهمم یه ایرانی چک زده تو گوش دخترم، خب این همه ایرانی، این چه منطقیه؟ رفت پیدا نکرد فیروزو، 5 تا ایرانی دیگر رو گرفت کشت. حالا میگن آقا اون عصبانی بوده، جنون آنیه. خب میبرنش دادگاه، اعدامش کن. اگر اعدامش میکردن، چون خانواده اینا قصاص میخواست، شاید راه بازگشتی داشت. بالاخره آدم توبه میکنه دیگه، میگه مجازات دنیایم اعدامه، خدای از سر تقصیرات من بگذر. این کار نکردن. خلیفه سوم گفتش که نمیشه که هم خلیفه از یه خانواده کشته بشه، حالا پسرش هم کشته بشه، نمیشه. قصاص رو ول کنین، دیه میدیم. خانواده خلیفه هم حالا یعنی که الان داغ دارن، دیه هم حکومت میده. حکومت دیه داد به این 5 نفر، حکومت خلیفه سوم. پسر او عبیدالله هم آزاد چرخید. امیرالمومنین به حکومت رسید، از بین این همه بدعتی که صورت گرفته بود، چند تا رو فرمود که اینا الان ما هم داریم، که رئیس قوه قضاییه حکومت ما اگر حکم خلاف شرع ببینه، تنها جایی که میتونه حکم قاضی رو نقض کنه. حالا جایی که قاضی قبلی مشروع باشه. امیرالمومنین به اون احکام قبلی بر نمیگشت زیاد، اما چند تا رو برگردوند. یکیش این فرمود عبیدالله ابن عمر هر جا ببینم قصاص میکنه. اگر اینو دوستش داشتن باید همونجا قصاصش میکردن، شاید توبه میکرد، مجازات دنیایش هم که اعدام بود میکشید. این رفت تو سپاه معاویه و در صفین به درک رفت. توجه کردین؟ یعنی آخرتشو نابود کردن با این دوستی خال خرس بازی. چرا این کارو کرد؟ اصالت قدرت، قدرت مطلقه. اسلام کجا بود؟ اینطوری نگاه کنی حکومت همش ناپاکی و کثیفی و بخش سرویس بهداشتی. اون طرف نگاه کنی اینجوری نیست. یه مثال بزنم ببینید، امیرالمومنین فداش بشم، یکی رو باید حد میزدن، فرمود که خب قم بر حد بزن. حدم رو غیرت الهی که طرف غلطی کرده بود شروع کرده حد زدن، شماره دستش در 3 تا اضافه زد. طرف بودن 3 تا اضافه خوردی، منو قصاص میخوام. شاید قیامت اگه ما این تصویر رو ببینیم، ببینیم امیرالمومنین جگرش آب شد ولی 3 ضرب شلاق دستور داد به قنبر زدن. کان قنبر یحب امیرالمومنین حبا شدید. ولی 3 تا اضافه زدی. حاکم حکم خداست، نه شهوت حاکم. به قنبر 3 ضرب شلاق اضافه زدن، قصاص اون که به اون زده بودن. اینو نگاه کنی اصلا نمیتونی بگی حکومت کثیفه، اونو نگاه کنی اصلا نمیتونی بگی حکومت پاکه. مال نگاهه. حالا بیایم رو جنبندی سید الشهدا که بحث رو به یه نقطه برسونم، باقیش برای فردا. ما شیعیان موانعی داریم برای فهم قیام سید الشهدا. یعنی تصویر ما، حالا از اون خلاصه جهان اسلام فاصله بگیرم بیایم سراغ خودمون، ما هم در فهممون نسبت به حرکت سید الشهدا، رفتار سید الشهدا، نهضت سید الشهدا، قیام سید الشهدا، اعتراض سید الشهدا که میشه روش گفتگو کرد، ما هم محدودیتایی داریم. تمام اون محدودیتای قبلی بر ما هم هست. یعنی اگر ما امروز در 200 سال پیش بودیم، اگر ما در یک غاری زندگی می کردیم که حکومت ما به ازای خارجی وجود نداشت، باز هم تفاوت نگاه داشتیم نسبت به کربلا. الان روزای گذشته است که نگاه سیاسی ما هر چه که باشه به خوب و بدش کار ندارم، در دین ما اثر می زار. الان چون یک حکومتی موسوم به اسلام، کار ندارم من معتقدم، ممکنه که معتقد نباشه، دارم انواع دیدگار در نظر میگیرم که نائب امام زمان داره اداره میکنه. نگاه به این سیاست برید کتابا رو مطالعه کنید، روی نگاه به سید الشهدا اثر داره. جریانی که قائل نیست مشروع حکومت کردن قبل از ظهور امام زمان راهی نداره جز این که هر کس سید الشهدا یکی این دو حالت ببینه و پناه بر خدا از این که ما به جای اینکه با سید الشهدا بریم یه چیزی رو بگیریم سید الشهدا رو بکشیم. مطالعه کنید آثار اینا رو. من در یه جلساتی تو حوزه بعضی از این کتابا رو نقد کردم. جریانی که قائل حکومت کردن ممنوع در زمان امام زمان، غیبت امام زمان رو به منافدا، فعلا من به اصل نظریه کار ندارم. یادتونه روزهای اول هم میگفتم بعضی وقتا نظریه ارزش نداره، یادتونه؟ هم ماجرای جیهان عامر، هم نظریه فرار. کسانی که قائلا زمان غیبت امام زمان نباید حکومت کرد، اینا راهی ندارن جز این که این بیعت نکردن سید الشهدا، جریان کوفه، بیعتگیری مسلم ابن عقیل، اینها رو ببرن به سمت یکی این دو حالت و تو کتاباشون بردن. یک، کربلا مطلقا قابل فهم نیست. کربلا رو در تاقچه میذاریم، باش عزاداری میکنیم. اصرار که هیچ فهمی از کربلا نمیشه داشت. کتاب ها در این زمین نوشته شده فراوان. این عزیزانی که خیلی هاشون از بدنشون علاقمند به دینم هستن، پولم پای دین خرج میکنن، اما چون یه گره فکری دارن که ارزه کسی داره باید با اینا گفتگو کنه، گره فکری رو حل کنه، مجبورن به این سمت برن. به یه نظریه میرسن که صد تاش سوراخه، ولی چون یه مانع دارن مجبورن به این برسن که آقا اصلا کربلا مطلقا قابل فهم نیست. ما هم این روزا یادتونه، چون میدونم من جلسات بعدش چی میخوام بگم، جلسات قبلش خلاصه تمهید میکنم، یادتونه عرض کردم که حتی فهم من با امام، منظور امام خمینی خودمونه، با نسبت به سید الشهدا متفاوته. یادتونه عرض کردم که فهم ما از سید الشهدا رو مثال زدم به تمری که در یادمان علامه طباطبایی چاپ شده و خود علامه طباطبایی بودم، امام حسین که هیچی، این علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این آقای عظیم الشان تمرشو چاپ کنه. تمر یک کاغذک جیزقیلی انقدریه، شما نگاه میکنی میگی علامه طباطباییه، میشناسیش، ولی این علامه طباطبایی نیست که، هم هست هم نیست. نگاه ما به سید الشهدا قبلا عرض کردیم اونا تمهید بوده برای امروز، که ما بهترین نگاه هم از سید به سید الشهدا داشته باشیم، فهم قاصر ما مثل یه کاغذک تمر از یه حقیقت بزرگ. پس اگر بگن آقا قیام سید الشهدا ابعاد عظیمی، اسرار عجیبی، ملکوتی، کمرشکنی داره، میگیم خب ما که اینا رو قبول داریم. اصلا این حالت حرارت ما که هرچی به عاشورا میرسه بیشتر میشه، این فقط حسش میکنیم، نمیدونیم چرا اینجوریه. درسته؟ بعضی چیزا محسوسه. روزه سید الشهدا میخونن، چرا ما اینجوری به قلقل میفتیم؟ هرچی آدم بابا ننش رو دوست داره 20 سال بگذره مثل روز اول نیست، ولی ما عاشورامون هر سال یا الحمدلله پررنگتر از پارساله، یا اقلش اینه که کمرنگ نیست. این یه تجربه شده، مجربه، نمیدونم چرا. حالا شاید یه روایت من برای شما بخونم، بگم صحرای ادهر سلام الله علیه صیحه میزنه، عالم وضع رو اثر وضعی رو عالم ملک و ملکوت داره. خلاصه این به این ظاهره نی، در این ظاهر نمیفهمیم چرا اینطوریه. درسته؟ ما که نمیگیم همه ابعاد و همه سطوح قیام حرکت سید الشهدا خود شخص سید الشهدا میفهمیم. سبحان الله، ما کجا میفهمیم؟ من معتقدم که خودم مردم جسارت به شما نمی کنم، من معتقدم علامه طباطبایی ما نمیفهمیم، آقای بهجت رو نمیفهمیم، مرحوم امامو نمیفهمیم، چرا سید الشهدا؟ اما بگیم مطلقا نمیفهمیم، که حالا جلوتر وقتی تحلیل کنیم میبینی یه واضحاتی داره که اصلا روشنه مثل روز. این گیرش مال اون مانعشه، چون اگر سید الشهدا قاعده‌ای گذاشته باشه برای مبارزه با ظلم، اینو باید تبعیت کرد. لذا اون کسی که مانع داره یکیش اینه، راه حل شماره یک کلن نبفهمم، هیچی نمیفهمم. من بعدن اینو بررسی میکنم با شما انشالله. نظریه دوم، حالا اینا رو بگم بعدن یکی یکی اینا رو معلوم میشه بعدن راجع به چی باید حرف بزنیم. نظریه دوم، این حرکت خاص سیدالشهدا بوده، مثل سربریدن اسماعیل توسط حضرت ابراهیم. حالا بعدن اشکالاتشو عرض میکنیم. اگر بگی خاص بوده دیگه قابلیت الگو برداری نداره. ضعیفتر باشه میگه فقط فرار کرده و چیزای دیگه. حالا تو نمیرسیم همین قدم بگیم، من شروع میکنم از این طرف اول ایجابی راجع به حرکت سیدالشهدا مباحثی عرض میکنم. این که روشن بشه شما خودتون میبینید که این نظریات چقدر قویمه چقدر نیست، گرچه اعاظمی توی اینا حرف زدن، اعاظمی. سیدالشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرد با یزید اضطرارن حتی تقییتن اکراهن جبرن. میتونست تقیه کنه و ما امروز کی جرأت داشت بگه چرا تقیه کردی؟ میگه امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا جنگ نکرده دوباره با یزید، شما شک دارید راجع به رفتار حضرت؟ این معصومه دیگه، عالمه دیگه. خب سیدالشهدا صلوات الله علیه در بادیه نظر میتونست بیعت اضطراری کنه، بیعت اضطراری نکرد، شهر رو ترک کرد، آمد مکه شروع کرد گفتگو کردن. فقط گفتگو نکرد، شروع کرد جهان اسلام رو بیدار کردن. تا اینجا حداقل یه نهضت بیداری هست فعلا. چرا؟ چون از مدینه خارج شد برای اینکه نکشنش. تو مکه میدونست نمیکشنش. مکه آدمای زیادی از جهان اسلام بودن، خیلی برای یزید بدنامی داشت، لذا یزید تو مکه حضرت تحمل کرد. شاید ایام حج شلوغ پلوغ میشد، ترور میشد، ولی تا اون موقع میدونست حضرت نمیکشنش، دستگیرش نمیکنن. مدینه بود دستگیرش میکردن. تو مدینه شبانه خارج شد، ولی در مکه در روز خارج شد، میدونست نمیتونن جلوشو بگیرن. یعنی یه جورایی هم یزید دوست نداشت امام حسین مکه باشه، هم امام حسین دوست نداشت در مکه باشه. یزید دست و بالش بسته بود تو مکه، امام حسین نمیخواست حرمت خانه خدا شکسته بشه. لذا وقتی حضرت داشت میومد از مکه بیرون، عمرو بن اشتق که حاکم مکه بود و همزمان حاکم مدینه هم شد، به خاطر اینکه حاکم مدینه نتونست امام حسین رو کت بسته بگیره. جالبه اون کسی که تو مدینه امام حسین رو نکشت، ولید ابن عتبه رو یزید عزل کرده. اون کسی که در کوفه مسلم ابن عقیل رو نکشت، نعمان ابن بشیر رو یزید عزل کرده. بعد آقایون میگن که یزید کاری نبوده. امام حسین از مکه میخواد خارج بشه. قبل از اینکه خارج بشه فقط سخنرانی نکرد، نامه فرستاد به مردمانی مثل بصره. بصره از مراکز نظامی بود. استنصار کرد، اقلش نهضت بیداریه، اقلش فعلا نهضت بیداری. به مردم بصره نامه نوشت، استعصر علینا قومنا کرهن الفرقت و رفینا. حالا تازه متن نامه یه دور چرخیده در کتب عامه، یه خوردم روتوش شده ولی باز توش هست. قوم ما به ما ظلم کرد، ما به خاطر از بین نرفتن وحدت امت، مثلا فرض به ماجر عرض کردم قبلا، مثل اون مسیلمه کذاب و اینا، دندون رو جگر گذاشتیم. حالا شما رو دعوت میکنم. استنصار کرد حضرت. کار ندارم که مردم بصره خیانت کردن، سفیر امامو کشتن، سه نفر بیشتر از بصره نیامد، ولی امام نامه نوشت. نامه نوشت که چی؟ آقا اگر حکومت هر نوع حکومتی هست ما ولش کنیم چون دوران امام زمان نشده هنوز، با چی کار داری؟ یزید بره یزید پیریم میاد دیگه. مگه مثلا عبدالملک مروان و ولید ابن یزید ابن عبدالملک و اینا مثلا چه کی بودن اینا که ائمه دیگه با اینا کار نداشتن؟ کار نداشتن به این معنی که سید الشهدا کار داشت، اینا واضحه که قلبا مخالف بودن. شرایط سید الشهدا خاص بود، چون کمون که شرایط صدیقه طاهره خاص بود. آقا اگر حکومت مال نجساس و سرویس بهداشتی، حالا یزید یا یزید پیریم چی کار داری؟ آقا جون شما به خطر بیفته خوبه؟ بذار هر غلطی میخوان بکنن بکنن. ظاهرش هم که حفظ شده بود، اجماع جهان اسلام بود. عبدالله ابن عمر گفتن تو با یزید نیم سوته بیعت کردی، با علی اولش بیعت نکردی، گفت برای اینکه علی رو شامی هنوز قبول نداشتن ولی یزید رو همه قبول داشتن جز حسین. یعنی ملاک حق و باطل براش اینه، بین امیرالمومنین و یزید، یزید رو ترجیح میده. این نظر صریح هم هست، میگه چون اجماع روشه. این چه اجماعی که پسر پیغمبر، تنها پسر پیغمبر، تنها فرد از اهل کسایی که باقی مونده قبول نداره، میگه یه نفره. این یادتون مفاهیم به گند کشیده، اهل البیت، اهل آیه تطهیر، آخرین بازمانده حدیث کساست. اینجا یه نفر بیشتر نیست، ولی اونجا معاویه و سربازانش قبول ندارن علی رو. چرا؟ چون قدرت اصالت داره. این که معارض نداره این مشروعه، اون که معارض داره امیرالمومنینه، مشروع نیست از نظر عبدالله ابن عمر. چرا؟ چون قدرت اونجا اصالت داره در نگاه اینا. زور دست هر کی هست، حقم با اونه. حق مال پیروزه. بله. بله، برای همین عبدالله ابن عمر سالی که سید الشهدا قیام کرد یا هر کاری کرد که حالا هنوز وسطشیم نگفتیم، فعلا یه نهضته تا اینجا حداقل. سال بعدش که مردم مدینه قیام کردن، اعلام کرد که شرعاً حرام است، محدور الدم است، یک وجب دور بشی از حاکم که یزیده مثل نامسلمان از دنیا میری. اینقدر مشروعه. ذلیل ترین فرد روز قیامت و بی آبرو ترین فرد روز قیامت کسی است که بیعت با یزید را بشکند. صحیح بخاری رو ببینید، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه واني لا اعلم قدرا اعظم من ان يرى من ان يبايع الرجل على بيع الله ورسوله ثم يغدر. این عبارت صحیح بخاری ببینید. بزرگترین پلیدی، یعنی بی آبروترین فرد روز قیامت، که کسی که با حاکم مشروع در بیفته و بیعتشو بشکنه، و این یزید بیعتش شرعیه. سال امام حسین روش نشد ولی تو واقعه هر گفت اینو. خب اینی که الان داریم حکم شهری که همیشه است، یعنی پارسال هم بود، منتها پارسال نمیخواست به زبون بیاره. ما یه وقتی توضیح دادیم معلومه شورای بدبخت در کجا گیر آورده انداخته، یعنی شورای این گفته، این که گفته تاریخ ثبت کرده. این تئوریسینشه، تئوریسین اصالت قدرت عبدالله ابن عمره، خیلی روشنه. شورای معلومه این وسط گردن بگیرش خوب بوده احتمالاً، یا پولشو گرفته نمیدونم. ما متن اصیلی هم نداریم که شورای گفته باشه. از اون طرف سید الشهدا، نگاه سید الشهدا به اصالت قدرت چیه که معلوم بشه این نهضت یا نه، اینو میگذارم با موشو برای فردا که سید الشهدا چجوری نگاه میکنه. سید الشهدا صلوات الله علیه دنبال تغییر ساختار حکومت یزید بود یا نبود؟ میرسیم. خدا انشالله به ما توفیق بده که حب و بغضامون رو کنار بذاریم، از متن حقیقت اخذ کنیم، بلکه بقیه موازمون رو بر اساس این حقیقت بچینیم. سختم از خیلی سخت. من اگه بچم بیاد بگه معلم زده تو گوش من، خیلی سخته که برم اول بررسی کنم که موضوع چی بوده. اول میگم دستش بشکن، پسرمه دیگه. خدا ما رو از الغه هایی که مقابل حقیقت قرار میگیرن نجات بده. همه الغه های ما فدای اهل بیت و حقیقت انشاءالله. خب قبل از اینکه وارد روزه بشم، چون در فهم روزه اثر داره، یه مدح بگم. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن نازل میشد. اللهم صل علی به پیغمبر اکرم قرآن نازل میشد. آقا به آدم، ما قرآن که میخونیم چقدر تو ذهنتون هست که مثلا انی جاعلن فی الارض خلیفه و علم آدم الاسماء کلها ثم اجتباه. بابامون آدم رو میدیدیم، بابامونه علمی که ملائکه رو به حیرت واداشت، در آدم اینو میدیدیم. پیغمبرم دلش میخواد ببینه. آیات حضرت نوح رو نگاه میکنه، نوح با این عظمتش آدم ببینه، دلش میخواد آدم، نه دلتون نمیخواد. حضرت ابراهیم با اون حلم عجیبش آدم ببینه، پیغمبرم دلش میخواد. یه روز داشت سخنرانی میکرد، امیرالمومنین از یه گوشهی وارد مسجد شد. داشت که حرف میزد حضرت ساکت شد، به امیرالمومنین نگاه کرد. عبارت اینه: فعدام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عدام رسول الله ان نظر الی علی ابن ابی طالب. داشت حرف میزد یو علی رو نگاه کرد. پس همون من ارادن ینظر الی آدم فی علمهی فلینظر الی علی، من اراد ان ينظر الى نوح في حكمه فلينظر الى علي، من اراد ان ينظر الى ابراهيم في حلمه فلينظر الى علي. نقطه جمع الجمعی فضائل همه است در یه نقل، خیلی عجیبه. فرمود من اراد ان ينظر الى محمد في تمامه و کماله فلينظر الى علي. یه پیغمبر یک تمام و کمال، نه اینکه نبی باشه، نفس الرسول دیگه، بر علی رو ببینه. حالا نگاه کن این فضیلت که افضلیت قطعی امیرالمومنین بر انبیاء توش، چون تمام کم او هر پیغمبری یه اوج کمالی داره، پیغمبر ما همه کمالاتش اوج کمالاته. برای همین فرمود به پیغمبر ختمی مرتبت فی تمامهی و کماله، هم حلمش اعظم حلم هاست، هم علمش اعظم علوم. این مال این جایگاست. میشه اینو برای کسی دیگه گفت؟ حالا بریم. امام صادق علیه السلام یه زیارتی فرموده در کامل الزیارات برای حضرت علی اکبر. ما گاهی روزه علی اکبر رو میخونیم، بهش کم توسل میکنیم. خدا روزی کنه به ما، به جوانترا، برای جون دادن در راه امام زمان باید علی اکبر سلام الله علیه توسل کرد. برای عاقبت به خیری، برای اینکه باری از رو دوش اماممون برداریم. در اون زیارتی که امام صادق فرموده، میفرماد دم و کل مرتقا الی حبیب الله. بعدم ادامهش توضیح میده، میگه سید الشهدا بالا سر تو هم اومد، خون به آسمان پاشید. میفرما لا تسکن علیک من ابی که زفره، زفره اون سوزیست که از دو که پا تا فرق سر رو گرفته. بابای تو 17 تا از اهل بیتش کشته شدن، جوری تو آتشش زدی که اون لحظه ای هم که از کنار علقمه برگشت دست به کمر بود، اون لحظه هم برای تو میسوخت. هیچ غمی اون غم تو رو خلاصه نپوشون، محدود نکرد. اون موقعی که شیرخوار رو دست گرفته بود و داشت برمیگردون، برای تو آتش گرفته بود. لا تسکن علیک من ابی که زفره. اصلا همین یه جمله رو برای یه نفر بگن بسه. آقا وایستاده بود، اصحاب شهید شده بودن، همه بعد زجه می زدن، میدان نمی زاش به این راحتی کسی بره. فردا و پس فردا انشاءالله دو جلسه شروع میشه. اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن خبر بدن انشاءالله. دیگه این وقتا جلسه تمام شده رفته. خدا ما رو سر سفره سید الشهدا بنشونه و تا زنده ایم از سر این سفره بلند نکن. عنایت علی اکبر سلام الله علیه و شامل حال ما کن. بذارید اینم بگم بعد واردش بشم. یه روزی پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که علی جان، تا تو رو ببینن فکر میکنن من تو شهرم، خدا دستور داده من هجرت کنم، تو یه چرخی تو شهر بزن تو رو ببینن، بعد باید بیای جای من بخوابی، صبر میکنی؟ امیرالمومنین عرض کرد که دینم سالم میمونه. ادب معله یعنی این، همش خودشو بده کار میبینه. پیغمبر فرمود بله. فرمود که لیس هذا من مواضع الصبر یا رسول الله، پس دیگه این جزء جاهایی که بخوایم صبر کنی نیست، اینجا جزء مواضع شکره. من فدای تو بشم که اصلا هیچ وقت به آرزوی من بوده فدای تو بشم، صبر چیه؟ برای چی صبر کنم؟ یه روز امیرالمومنین به سید الشهدا فرمود صبرن یا ابا عبدالله، بار امت به دوش تو میفته. سید الشهدا عرض کرد بابا جان دینم سالمه دیگه. فرمود بله، فرمود دینم سالم باشه که این افتخاره. سید الشهدا و علی اکبر فرمود چه باری به دوششه، تو بلاگردان زین العابدینی، صبر میکنی؟ عرض کرد بابا جان اولسنا علی الحق، مگه ما حق نیستیم؟ این مثل اونجاییست که شما پیش امامت میری عرضه دین میکنی یا شک نداره عرضه دین میکنه. سید الشهدا فرمود بله. فرمود اذن لانو بال الموت، صبر چیه؟ استقبال میکنم. روز عاشورا که شد لازم نیست سید الشهدا به او گرا بده. اصحاب که شهید شدن، خب اصحاب نمیگذاشتن، اصحاب که شهید شدن اومد به محضر سید الشهدا، استأذن اباه، تا اومد اذن گرفت سید الشهدا فرمود برو برو. عبارت عربیش اینه استأذن اباه فاذن له، این فا یعنی فوری، برو برو، حتی هم دیگر بغل نگرفتن. علی اکبر مولای ما خرامان خرامان رفت سمت میدان. سید الشهدا نظر نظرت آی سنمن، با ناامیدی پشت سر او رو نگاه کرد، صورتش خیس اشک شد، نتونست تحمل کنه. ثم ارخا عینی، سرشو پایین انداخت. حسین جان راه رفتنشو نمیتونی تحمل کنی؟ تو قتلگاهش چجوری رفتی؟ برگشت به عمر سعد فرمود خدا رحمتو قطع کنه. بعد اینجا همه این صحنه رو دیدن، اون مقدمه مدح رو برای اینجا گفتم، من حسینشو به دست گرفتم. من حسینشو به دست گرفت، رو به آسمان کرد، اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. اون مدح امیرالمومنین گفتم برای اینجا، اذش تقنا الى نبی یک، دلم برای جدم تنگ میشد نظرنا الى وجهه. کی جرأت داره اون مدح امیرالمومنین برای غیر امیرالمومنین بگه؟ علی رفت میدان، هیچی نداشت جز این مصرع اول رجز، معلوم بود باش چه کار میکنن. انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما خانواده پیغمبریم، تالله لا یحکم فینا ابن الدعی، ناپاک زاده که حق حاکمیت نداره، حق حکومت نداره، شروع کرد به جنگیدن. اینو من روی تحلیل خودم عرض میکنم، جمله ای نیست که او به زبان آورده باشه، همه این عالم دست امام معصومه. علی هی جنگید، دید طورش نمیشه، شاید متوجه شد سیدالشهدا هنوز دل نکنده، همدیگر رو هم در آغوش نگرفتن، دنبال بهانه میگشت، بهانه حاضر بود، برگشت. یا ابت ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، اینقدر تشنگی به این فشار ورده، این زره رو نمیتونم تحمل کنم. همدیگر رو در آغوش گرفتن، گریه کردن. حرم بانوانم یک پارچه گریه است. این تو منابع قدیمی نیست، ولی یه جگرپاره کردنی داره که یا علی ارحم غربتنا. دل کند حضرت، انشاءالله جسارت به محضر سیدالشهدا نکرده باشم. علی رفت میدان، قاتل قتالا شدیدا حتی زج اهل الکوفت من کثرت من قتل، زج اینا رو در آورد، محاصرش کردن، محاصره کردن به یه نقطه کانونی، همه سنگ ها و همه تیرها به یه نقطه اومد. او رو اسب نشسته بود، ناگزیر این سپر رو بالا آورد، پشت گردن از سر مبارکش رو خم کرد، پایین آورد. ارتفاع سر که کم شد در دسترس قرار گرفت. من از این یه جمله جلوتر اینجا رو نمیتونم برم، عبارت مقتل رو باید هر کسی خودش بخونه، به لغتنامه ها مراجعه کنه. دلم نمیاد، از امام زمان شرم میکنم بخوام بگم، بعد یه قدری آدم وقیح بشه بعضی عباراتو بهتون میگه. وقیح هستم من، ولی الان دلم نمیام. یه نیزه به پهلو مبارک اصابت کرد، دیگه شد و شد و شد تا اینکه خون روی صورت اسب ریخت. چه شد که اسب مسیر رو به عکس رفت؟ اینا هم گفتن راهو باز کنید به همه برسه. بردنش در دل لشکر، همون اتفاقی که تو قتلگاه با سیدالشهدا افتاد اینجا هم افتاد. یه صدای نحیفی از زیر دست و پا به گوش حضرت رسید: علیک من السلام یا ابتا. آقای ما با اسب تاخت و عده‌ای رو سر راه برداشت. خدا برای هیچ پدر مادری مقدر نکنه، خیلی مریض سفارش شده. به علی اکبر سلام الله علیه دخترها و بچه های ما رو شفا بده، عاقبت به خیر کنه، حق پدر و مادر شهدا رو بر ما حلال کنه، ما مدیونشون نباشیم. آقا خودشو مثل باز شکاری رسوند، رو اسب بود. فیض الحسین قائمون علی رأسه، به بالا سرش که رسید، شه قلقلام و شه قطن سیهی زد. آقا از اسب افتاد، سرشو به دامن گرفت. علت دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیا. ولدی ما اجرهم علی الرحمن، چقدر اینا گستاخن به عبد الهی جسارت کردن. و الانتها که حرمت رسول، اینا تو رو دیدن فهمیدن تو نسب از پیغمبر بردی، اینا خاطر از پیغمبر داشتن، اینا شمشیر به پیغمبر زدن. بعد دلش آرام نشد، دید صدای هل هله بلند شده، ولی انگار دیگه نمیشنید. دشمن شروع کرد هل هله کردن، ولی سیدالشهدا فوضع خده علی خده. یکی از اون جاهایی که شاید گفته شده السلام علی الشیب الخضیب، محاسنش با خون صورت علی خضاب شد، انگار دیگه نمیشنید. اونا هل هله میکردن، گفتن با یه تیر دونشون زدیم دیگه بلند نمیشه. راوی میگه یه سر و صدا شنیدم، زینت امیرالمومنین ما رو نجات داد. میگه سر و صدا شنیدم، برگشتم سمت خیمه ها، خیمه ها غارت نشده، حجاب کامله. برگشتم سمت خیمه ها، انگار جلو چشممه، کأنی انظر، انگار الان دارم میبینم، کأنی انظر الی امرأة خرجت مسرعه، دیدم یه بانوی میدوه، کأن الشمس طالعه، مثل خورشید میدوه.